ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل مناطقی را در نوار غزه بمباران کرد. وکیل پژمان جمشیدی خروج موکلش از ایران را تایید کرد. فرزند اکبر هاشمی میگوید پدرش حذف شد. سلام. من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای انجام حملاتی قدرتمند و فوری به غزه، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه مناطقی را در این باریکه بمباران کرد. دستور حمله به نوار غزه در پی کشته شدن یک سرباز اسرائیلی و تحویل بقایای پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس صادر شد. آن هم در حالی که جسد آن گروگان پیشتر تحویل داده شده بود. نخست وزیر اسرائیل گروه افراطی حماس را متهم کرد که با این کار توافق آتش‌بس را نقض کرده است. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در پاسخ گفته بود که به مفاد آتش‌بس پایبند است. حماس همچنین گفته بود پیکر یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیل را که در تونلی در غزه پیدا شد، سه‌شنبه شب به اسرائیل تحویل خواهد داد. اما به دنبال حملات اسرائیل اعلام کرد، از انجام این کار خودداری می کند. در خبری دیگر، وکیل پژمان جمشیدی با تایید خروج این بازیگر شناخته شده از ایران دلیل آن را انجام امور اداری خواند و به خبرگزاری فارس گفت او به زودی به کشور باز می گردد. پیشتر خبرگزاری تسنیم در خبری اعلام کرده بود پژمان جمشیدی که با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز سه‌شنبه به صورت رسمی از یکی از مرزهای کشور خارج و عازم کشور ترکیه شده است. خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران ساعاتی پس از انتشار گفتگوی با زنی جوان که شاکی او و مادرش در روزنامه هم‌میهن رخ داد. در این گفتگو گفته شده بود که پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده. به دنبال انتشار این گفتگو وبسایت روزنامه هم‌میهن بعد از ظهر سه‌شنبه از دسترس خارج شد. روز سه‌شنبه قوه قضایی خبر بازداشت یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنفرا منتشر کرد. شنبه سوم آبان هم دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد و او به قید وثیقه آزاد شد. در همین حال رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره تایید تجاوز در این پرونده گفت این پرونده ارجاع نشده یا او از آن مطلع نیست. در خبری دیگر، فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در گفتگوی تازه‌ای مرگ پدرش را حذف خواند و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانست.
بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این
قضیه. یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه
نه،
این اعتقاد
نه.
نداری
داخلیه؟
خب
نه، اعتقاد ندارم. البته بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا، نه من معتقدم داخلیه. بابا یه جوری مانع بود دیگه براشون، یه جوری بعد جایگاهی هم نداشت که حرفش شنیده نشه، بتونن باهاش برخوردی بکنن، مثلا زندانش بکنن، نمیتونن این کارو بکنن، بنابراین بعد حذف میشد دیگه.
خانم هاشمی در این گفتگو که در برنامه اینترنتی با عنوان ای کاش پخش شد، پدرش را مانعی در برابر برخی جریان‌ها دانست و گفت از نظر آنها او باید حذف می‌شد. اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی طی سال‌های گذشته چندین بار از مبهم بودن شرایط مرگ این مقام بلند پایه پیشین جمهوری اسلامی سخن گفته و احتمال کشته شدن او را مطرح کردند. اکبر هاشمی دی ماه 1395 در استخری در شمال تهران درگذشت. علت مرگ او آن زمان ایست قلبی عنوان شد. اما عربستان که تا مدت‌ها تنها به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان شناخته می‌شد، همینک با بلند پروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است. در همین راستا این کشور دست به برگزاری یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ریاض زده است. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
آغاز یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط عربستان با محوریت هوش مصنوعی در ریاض که داووس صحرا لقب گرفته است. این کنفرانس روز سه‌شنبه 6 آبان آغاز به کار کرد و رهبران دستکم 20 کشور جهان در آن شرکت کردند. معاون رئیس جمهوری چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از 150 تن از شخصیت‌های دنیای بازرگانی بین‌المللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند. همچنین احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه که در یک سال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این نشست حضور یافته است. دونالد ترامپ جونیور یکی از پسران رئیس جمهوری آمریکا و از مدیران ارشد گروه‌های تجاری خانواده ترامپ در کنار رؤسای شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری آمریکایی هم در این کنفرانس حضور دارند. عربستان با بلند پروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایه‌های کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند. رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان در آغاز این کنفرانس گفت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با 24% افزایش به حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. برگزار کنندگان این کنفرانس ریاض گفتند که انتظار دارند در جریان این همایش قراردادهایی میان صندوق سرمایه‌گذاری سعودی و شماری از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی امضا شود. در رقابت دولت‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزه فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بویژه در زمینه هوش مصنوعی باشد. این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوق‌های بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد تعیین کرده و مشوق‌های مالی زیادی هم برای جذب کارشناسان خارجی در این حوزه در نظر گرفته است. کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیشروی محمد بن سلمان به واشنگتن برگزار می شود. او آخرین بار در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود. آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان از اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید. اما مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و بر مبنای این آمار خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاهای خدمات نسبت به مهر ماه سال گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرد. در خبری دیگر، فاطمه رستگارپور در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب مدال برنز به اولین مدال‌آور زن ایران در این رشته ورزشی تبدیل شد. فاطمه رستگارپور در طول این رقابت‌ها مقابل حریفانش پیروز نشد، اما با توجه به تعداد محدود شرکت کنندگان و قرعه استراحت با شکست مقابل حریف قزاقستانی‌اش مقام سوم را کسب کرد. از زمان انقلاب سال 1357 تا اواخر دهه 90 خورشیدی ورزش بوکس برای زنان در ایران ممنوع شده بود. در خبر دیگر، مجموعه از حملات ایالات متحده علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد. پیت هگزت، وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که با این حملات شمار قربانیان کارزار ضد مواد مخدر واشنگتن دست کم به 57 نفر رسیده است. آقای هکسر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مجموع 14 تروریست مواد مخدر در 3 مرحله کشته شدند و 1 نفر زنده مانده است. هیچ یک از نیروهای آمریکایی هم آسیبی ندیدند. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.